11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آسادیس، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه داریم، مثلث و روز هفتم. اکنون خبرها. استیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که لغو قرارداد بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواهد بود. آقای کاپوس این سخن را در بیانیه روز شنبه 15 مارچ پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ، رسانه ها نامه از سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده USAGM را منتشر کردند که در آن اعلام شده است که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس که بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تامین می کند قطع شده است. این نامه از سوی کرولیک امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده معرفی میکند و گفته که به او از سوی رئیس اجرایی موقت صلاحیت تفویض شده است. خانم لیک توسط دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده، اما انتصاب او هنوز نیاز به تایید بورد مشورتی نشرات بین المللی دارد. رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه یک گفته است که آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. آقای کاپوس افزوده که این کار دشمنان ما را قویتر و آمریکا را ضعیفتر میکند. و همچنان گفته است که در طول تاریخ درخشان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این رسانه از حمایت قوی دو حزبی بهره‌مند بوده و بدون این رسانه حدود 5 میلیون نفر در جوامع بسته که هر هفته برای دستیابی به اخبار و اطلاعات دقیق به این رسانه متکی هستند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا خواستار شناسایی و دستگیری مسنونین حمله شده است که در آن مفتی منیر شاکر عالم دینی کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقامات پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه الیدی ریدینگ بر رسانه ها گفت مفتی شاکر در وضعیت صحی وخیم به این شفاخانه منتقل شد و در اثر جراحاتی که برداشته بود سپس درگذشت. پیش از این یک مقام منطقه ارمل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که در انفجار در داخل یک مسجد 3 تن به شمول مفتی شاکر زخم برداشتند و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. اردوی ایالات متحده حمله گسترده‌ای را علیه جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. حمله روز شنبه 15 مارچ که توسط تیاره‌های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی‌ها در منطقه خلیج و شلیک میزایل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر حوثی‌ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست‌های حوثی در یمن راه‌اندازی کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در حسابش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام قوی و واضح را به تروریست‌های حوثی تحت حمایت ایران در یمن فرستاد که حملات بالای کشتی‌های ایالات متحده و حمل و نقل جهانی باید متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که روبیو با سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه تلفنی گفتگو کرده و به او در مورد عملیات نظامی اطلاع داده است. به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات نظامی آمریکا در شرق میانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در 20 جنوری است. مقام های حوثی گفتند که دست کم 12 غیر نظامی در حملات ایالات متحده کشته و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه 25 اوت در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 به تایلند رفت. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه دو برنامه داریم. پیش از برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تأثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مین‌روبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ می‌زنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار برای هر کس میرسد در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه‌های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از زور هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید در حدود 1 میلیارد از به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خودم میفروشن و اعضای بدن خودم اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه و ای که آیا چین میتونه جای یکیره بگیره. چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و اکسترچیلای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و با تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک‌های بشر دوستانه از واقع به هیچ صورت تا حال قابل مقایسه با کمک‌های اتحادیه اروپا یا آمریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک‌هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر این که خودم تصمیم دیگه بیره. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن و در سری ساختهای تاجیکستان و در بسیاری موارد چینایا از قبل کمک کردن و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار ندارد. به هر صورت هر کمک که میای اونا استقبال میکنن و افغانستان هم نیازمند از بس. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، در غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خوب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک‌های توسعه‌ای خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک‌ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه‌های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلاری که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی اکتشای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتن واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طوری کلی قطع شد و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن. اینه که از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میان کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک های امریکا در مقام 7 بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی، مؤسسه های بین المللی، دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان میرسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسمومیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای اجرایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه می گرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری، اینا محروم شدند و سازمان ملل گفت قطع کمک های سعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری سیراتی، این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده. مردم دیگر دوا برای معالجه نمی گیرند که میتونه سبب به خطر افتادن این جانشون بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از آمریکا به خصوص از طریق یوسید پول زیاد کمک می گرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمکی چشمگیری هست.
خب تشکر از این. اما تو که پیشترم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که کارشناسی یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه گذاری های قابل توجه کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودت هم اشاره کردی. ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک های امریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by.
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولاً کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک‌های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سال‌های 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش‌های آمریکا بودجه کمک‌های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک‌های چین معمولاً در قالب قرضه و پروژه‌های زیرساختی را میشه که عمدتاً کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدم که چه تفاوتی داره با کمک‌های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common.
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتاً شامل فعالیت‌های تجارتی با جنبه‌ای از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده‌ای از این تامین مالی قرضه‌های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت‌های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شود.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته به روی دولت مردای علیا دارن و همچنان مربوط به ای است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، صاحب نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شود که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواد روی خوبی داشته باشه. بنابرای دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. این کنا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. ده او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردن، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسما پذیرفت و همچنان سفیر خود را با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تزاری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که داینده چی خواهد شد نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت‌ها در این مورد بر تقسیم نو جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چه تدابیری میگیرن و بهش توافقات میرسن.
خب همونطوره که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک‌ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خود این که امریکا کمکاش را قطع کرد، بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دوچار کمبودی پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبع ها مراجعت کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونا که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چه شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما به منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنهای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدنی طبیعی دیگر از طریق شرکت های چینی داده شدن به شرکت های مشترک و عمدتا اونا را کارخانه های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سالهای اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون ها و صد ها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان میریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبرن.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در روسیه مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته. فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگاه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره. از جمله مثلا قزاق مس خریده و در اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگی در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگه کشورها قرغیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن برای زیر ساختهایی که جو ساخته شده با طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اونها رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه چون اقتصاد دومی دنیاست و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است برای اینکه مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک سری تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردند اونجا و اگر زمینه رو مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهایی که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینک اینا گرفتن و واسه قراردادهای دیگه کردن این با موافقت نه انجام ده تا باله، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته، یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل اینا که گرفتن ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدین در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسی ارساقه افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانه ایشان هم بسیار چشمگیر نبوده، فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخواهند بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل علی که کشور همسایی ماست، اگر ما بخواهیم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه‌گذاری انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام نمیشسته، کارهای کده مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیال پیل یک کمپنی هست از اولومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستن، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنن، امیال مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 3 سال گذشته و او را هم باعث مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرهای افغانستان و کنسرشیومی که سید کریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرشیوم چند بار ایر خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که واسه چینایی ها استفاده شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلق و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شود و اگر این را باز شود افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان. افکار عمومی و رسانه